ما مسیحیان خدای زنده و حقیقی رو پرستش میکنیم، یعنی الله یا بودا یا کریشنا و یا اهورامزدا رو پرستش نمیکنیم. خدای زنده در قیاس با خدایانی که مردن و کاری از دستشون بر نمیاد تا برای پیروانشون انجام بدن. خداوند زنده است به این معنا که منشأ حیات، سرچشمه حیات، چه حیات بدنی و فیزیکی و چه حیات روحانی. خدایی که لحظه به لحظه وقایع این جهان و کهکشان رو در اختیار و کنترل خودش داره. بدون اجازه او حتی یک برگ هم از درخت به زمین نمیفته. خدایی که دعای ایماندارانش رو میشنوه. خدایی که میشه او رو به طور شخصی شناخت و باهاش رابطه برقرار کرد. چون خدای زنده است. او خدای حقیقیه. نه خدایی که ماحصل اندیشه آدمی باشه. مردم میگن اگر خدایی باشه باید این گونه باشه، باید اون گونه باشه و این گونه رفتار کنه. و یا خدایی که پیروانش از روی ترس و وحشت و از روی جهالت او رو پرستش کنن. خدای حقیقی در قیاس با دیگر خدایان و یا اون توهماتی که از خدا دارن. و او خدای مکاشفه است. او خودش رو آشکار میسازه در کلامش و میگه من هستم و این صفات من و این ذات من. خداوند پیش از این که جهان رو بیافرینه میدونست که وقتی که آدمی خلق بشه به گناه میفته و بهش رو از دست میده. از همون زمان پیش از آفرینش جهان بر این اراده بود و مشیتش بر این قرار داشت که در لحظه ای از تاریخ وارد این جهان بشه و بعد جزئیاتش رو به تدریج به پیامبران راستینش داد و تمام این جزئیات مکتوب نگاه داشته شد و خداوند در روزی از تاریخ پا به این عرصه جهان گذاشت. خدای ما مسیحیان با پای برهنه در این دنیا گام برداشت. او کاملا متفاوت با دیگر خدایان. او خود رو در عیسی مسیح بر آدمی آشکار می سازد تا هم خدای زنده رو بشناسن و از طریق ایمان به او نجات یابن. از زمانی که خداوند به این دنیا وارد شد عده‌ای رو برگزید تا شاهد کارهای او باشن و مکاشفات رو به اونها داد، اونچوری که دیدن و شاهد بودن تا ثبت کنن و بعد اینها رو خداوند محفوظ نگاه داشت و محفوظ نگاه خواهد داشت تا زمانی که به این جهان بازگرده و وضعیت کنونی این جهان رو کاملا دگرگون سازه تا به ابد. و هر یک از این نویسندگان اناجیل زمانی که با خداوند بودن، بعد که تحت هدایت روح القدس اون روایات رو نوشتن، هر کدوم از یک دید خاص به زندگی و کارهای اون نگاه میکنن و هر یک برای یک مخاطب خاص انجیلش رو مینویسه. چهار شاهد قابل اعتماد هست که تمام اینا در سالهای خدمت خداوند با او بودن از نزدیک شاهد این کارها بودن و بعد روح خداوند اونا رو هدایت میکنه تا جزئیاتش رو بنویسن. اما نه به شکلی که یک تاریخ نویس مینویسه و یا یک گزارشگر، زیرا چنان که یوحنا در انتهای انجیلش میگه اگر کارهای مسیح را یک به یک مینوشتن جان هم گنجایش این نوشته ها را نداشت. برای اینکه انجیل رو درست درک کنیم ما یه سری درس هایی شروع کردیم. در جلسه اول نگاه کردیم به تولد خداوند ما، در جلسه دوم نگاه کردیم به شرایط اجتماعی قوم یهود در اون زمان و امروز قصد داریم به شکل کلی به سالهای خدمت زمینی خداوند فکر کنیم و اونا رو میشه به طور کلی تقسیم بندی کرد. کل خدمتی که خداوند شروع کرد از زمان 30 سالگی این صرفاً 3 سال به طول انجامید و هر یک از این 3 سال، هر یک از سالها ویژگی های خاص خودش رو داشت. اولین سال رو میشه تشبیه کرد به سال گمنامی، به این دلیل که مطالبی که نویسندگان انجیل در اختیار ما گذاشتن بسیار اندک و به نظر میرسه که توجه یهودیان به تدریج داره جلب میشه به سمت او و اغلب این زمان رو سال اول رو در ناحیه یهودیه سپری میکنه. دومین سال رو میشه تشبیه کرد به سال محبوبیت. در این دوره همه قوم از حضور خداوند آگاهند، شهرت و فعالیتش به همه اون منطقه رسیده و این دوره رو خداوند تقریبا به شکل کامل در ناحیه جلیلیه سپری میکنه. سومین سال رو میشه سال مقابله نامید. از محبوبیتش در بین مردم کاسته شده، به تعداد دشمنانش اضافه شده و سرانجام هم قربانی نفرت رهبران قوم میشه. 6 ماه از این سال آخر رو خداوند در ناحیه جلیلیه است و مابقیش رو در بقیه مناطق انجیل رو بشارت میده. و این سه دوره متوالی رو شما میتونید حتی در تاریخ کلیسا هم ببینید. هر وقت که مبلغین مسیحی میرن به جایی تا انجیل رو در بین مردم که باش آشنایی ندارن انجیل رو پخش کنن، در سال اول اینا تلاش میکنن، زحمت میکشن، ثمره ای ندارن، این سال گمنامی هست. سپس دوره ای میرسه که مردم متوجه میشن، استقبال میشه و در نهایت وقتی که فهمیدن تقاضای انجیل چی هست از اونها و در ضد خرافات و اعتقاداتشونه، اون وقت در برابر پیام انجیل جبهه گیری میکنن. حالا با در نظر گرفتن این تقسیم بندی بذار ابتدا به سال گمنامی توجه کنیم. همونجور که گفتم مطالبی که نویسندگان اناجیل در اختیار ما گذاشتن اندک هست، شاید شامل دو یا سه حادثه بیشتر نمیشه. زمانی که خداوند بعد از اون 40 روز آزمایش در بیابان مأموریتش رو شروع کرد، از بیابان به ساحل رود اردن بازگشت، یحیی به او اشاره کرد و گفت اون همون مرد متعالی از همون مسیحای قومی که من دربارش موعظه میکردم که خواهد اومد. یحیی بدون شک تعدادی شاگردان رو داشت و شاگردان او هستند که وقتی که یحیی مسیح رو معرفی میکنه اینها بدل میشن به پیروان مسیح. احتمالاً اولین این شاگردان یوحنا که در انجیلش به این موضوع اشاره میکنه و در انجیلی که نوشته که آخرین انجیل هست در مورد شرح این دیدارش و مصاحبه‌ای که صورت گرفت صحبت می‌کنید. دیگر شاگردانی که یحیی داشت، اون مردان جوان، در همین دوره و همزمان با یوحنا به خداوند می‌پیوندند. آندریاس، پتروس، فیلیپوس و نتانائیل. همه اینا از شنیدن موعظه‌های یحیی ذهنشون آماده شده بود برای پذیرفتن مسیحای قوم. در همین دوره‌ای که یحیی هنوز به زندان نیفتاده و در حال موعظه کردن هست و شاگردانش به تدریج نزد مسیح میرن، عده‌ای از این بلواگرا میان و سعی میکنن حسادت یحیی رو برانگیزن و میگن اون که در آن سوی اردن هست شاگردان دارن میرن نزد او. اما یحیی پاسخ میده که فزون یافتن شهرت مسیح و افول محبوبیت خودش چیزی نیست که او رو ناراحت کنه، بلکه باعث شادمانیش هم هست، زیرا مسیح همان داماد هست که عروسش رو به خونه میبره و او یعنی یحیی از مشاهد کنندگانه و شاد هست از این قضیه که تاج جلال به مسیح برسه. خداوند ما با اون شاگردانی که به این شکل از ناحیه نزدیکی رود اردن جمع میکنه، از شاگردان یحیی به ناحیه شمالی حرکت میکنه، یعنی قانای جلیلیه، بیادار یه جشن عروسی هست و خداوند میره تا در اون جشن شرکت کنه و در اونجا برای اولین بار اون قدرتی رو که تازگی بهش عطا شده به نمایش عموم میگذاره و خمره‌هایی رو که پر از آب هست برای شستشویشونه بدل میسازه به شراب. با این کار خداوند جلوه ای از جلالش رو به اون پیروان تازش نشون میده. ما گفته شده که از اون به بعد که به او ایمان میارن، یعنی ایمان میآورن که اون همون مسیح هاست، هرچند که در اون لحظه شاگردان دیدشون از مسیحا و انتظاراتشون از مسیحا کاملا اشتباه. البته خداوند ما با انجام این معجزه در اون جشن عروسی یک هدف دیگر هم دنبال میکنه. او تفاوت خدمت خودش رو با خدمت یحیی به مردم نشون میده. یحیی یه زاهد بیابون نشینه که از مردم کنارگیری کرده و مردم میان نزدش در بیابان و او موعظه میکنه براشون از ملکوت و از توبه و بخشش گناهان. اما خداوند ما مژده نیک داره و بین مردم میره. اون پیامش زندگی اونها رو متحول میساز. همون جوری که اون آب بدل میشه به شراب. یک دگرگونی اساسی در کسانی که این انجیل رو میپذیرند به وجود میاره. کلام تأکید میکنه که این اولین معجزه خداوند ما هست. مسلمین داستان‌ها و افسانه‌های بسیار زیادی رو بافتن که خداوند ما از طفولیت معجزه انجام میداد و چنین میکرد و چنان میکرد که هیچ کدوم از اینا حقیقت نداره. اونا استادن در افسانه سازی و دروغ پردازی. اگر روایات انجیل رو دنبال کنیم به نظر میرسه که بعد از انجام این معجزه خداوند ما به سوی یهودیه میره. یهودیه جایی هست که رهبران قوم هستن و این زمان عید هست، عیدی که همه مردان بالغ یهود باید به اونجا میرفتن. اگر فرد یهودی بود در این مدت از سال وظیفه‌اش بود که به اورشلیم حرکت کنه، حالا در هر نقطه ای هست به اونجا حرکت میکنن. معبد یهود همچنان برپاست در اون زمان، هر ساله در این زمان جمعیت بسیار زیادی به اون منطقه میان تا در مراسم عید پسخ شرکت کنن. غریبه هایی که این مسافت طولانی رو میان به اورشلیم، اینا نیاز دارن قربانی انجام بدن، یا اگر میخوان پولی رو به معبد بدن باید با سکه رایج معبد باشه. لذا به صرافان و اون فروشندگان حیوانات اجازه داده شده تا از صحن خارجی معبد استفاده کنن برای تسهیل کار. اما این کاری که به نظر میرسید یه مقدار متقیانه است، باعث آشفتگی و اختلال کار پرستش شده بود در معبد. به علاوه یهودیان و به ویژه رهبرانشون اجازه نمیدادن کسانی رو که غیر یهودی بودن و ایمان آوردن به یهوه و میخوان در این مراسم شرکت کنن، به اون افراد غیر یهودی چون خون ابراهیم درشون نیست، به این افراد اجازه ورود به معبد رو نمیدادن. هرچند که خداوند به اینها اجازه شو داده، اما اونا میگفتن تو چون یهودی زاده نیستی حق ورود رو نداری. خداوند ما عیسی مسیح احتمالاً در بازدیدهایی که گذشته انجام داده از معبد کاملاً از این شرایط آگاهه و با اون صحنه منزجر کننده صحن معبد که درش خرید و فروش میشه و داد و فریاد این فروشندگان است، با اینا کاملاً آگاهی داره و در ابتدای خدمتش وقتی که وارد معبد میشه دست به اصلاحگری میزنه تا این جلو این سوء استفاده های مذهبی رو بگیره. چندین هزار جمعیت در اون صحن هستن، چند صد نفرن که کاسبی میکنن. در نظر بگیر یک نفر غریبه میاد با دست خالی و به اونها فرمان میده تا اونجا رو ترک کنن. هر گونه مقاومتی از اونها گرفته میشه. تصورش خیلی مشکل است. این افرادی که واقعا دنبال پول و کاسبی هستن، یک سال منتظرن تا این فرصت پیش بیاد و اکنون توی معبدن و میخوان پولو در اون فرصت کوتاه در بیارن. خداوند میاد و با یک کلامش که بیان میکنه همه اینها مجاب میشن و اونجا رو ترک میکنن. اون ناظرین هم میدیدن که نشانه های یک پیامبر راستین در او هست که چه اقتدار و ابهتی داره. در اون عید پسخ که مراسمش معمولا چندین روز تا یک هفته طول میکشید، خداوند ما معجزات دیگه ای رو هم انجام میده و باعث شگفتی بین زائرین میشه، تا حدی که یک شب یکی از رهبران فریسیان، یکی از رهبران قوم، به شکل پنهانی میاد نزد مسیح، مردی به نام نیقودیموس، و روایت این دیدار رو یوحنا به ما میگه در فصل سوم. به نظر میرسید که شرایط امیدوار کننده است. یکی از سران قوم میخواد بیاد و با مسیحا صحبت کنه، اما از بین رهبران قوم نیقودیموس تنها فردیه که از دیدن قدرت مسیحا مورد تأثیر قرار گرفته. این رویدادها گامای اول خداوند ماست در شروع مأموریتش و در زمینه اون سال اول نویسندگان اناجیل اطلاعات دیگه رو به ما نمیدن. در مورد 8 ماه بعدی به ما هیچ چیزی گفته نشد، به غیر از اینکه اون در ناحیه یهودیه تعمید میداد. یوحنا 4 آیه 1 چنین میگه: عیسی بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده تعمید میداد، با اینکه خود عیسی تعمید نمیداد بلکه شاگردانش. این جزئیات رو هم یوحنا به ما میده در انجیل 4 و بقیه نویسندگان در مورد این سال و جزئیات اون اطلاعاتی به ما نمیدن و روایتشون رو از سال 2 شروع میکنن، زمانی که خداوند خدمتش رو در جلیلی آغاز میکنه. و دلیل این مشکل هست که چرا ما اطلاعاتی نداریم. تنها یوحنا هست که اشاره میکنه به این بازدیدهای خداوند از ناحیه یهودیه در طول سال اول. ناحیه یهودیه وقتی میگیم منظور اورشلیم، جایی که معبد هست و رهبران و قوم. خداوند ما در شروع مأموریتش میره نزد رهبران و قوم به اورشلیم، اون مسیحایی که پدرانشون باید منتظر اومدنش میبودن، اکنون به جهان اومده، در بین قوم ظاهر شده. اما وقتی که رهبران قوم متوجه میشن که مأموریت او کاملا در تضاد با انتظارات اونهاست و اندیشه های دنیویشون، اون رو نمیپذیرن. کسانی که رهبری قوم رو به عهده داشتن، مسیحای قوم رو رد میکنن. و به طب زمانی که اناجیل نوشته میشه بعد از رستاخیز خداوند هست و این موضوع کاملا واضح بود و در نتیجه نویسندگان اناجیل اشاره‌ای به این وقایع نمی‌کنند. در عوض توجهشون رو جلب می‌کنند به دوره‌ای از خدمت خداوند که گروهی از ایمانداران دور او جمع شدن که این ایمانداران هسته اولیه اون کلیسا رو تشکیل میدن. از این سال اول خدمت خداوند هست، سال گمنامی. بعد از این دوره ما نگاه میندازیم به سال محبوبیت. خداوند ما حدود یک سال در ناحیه جنوب فعالیت کرده و اکنون از اون ناحیه جنوب میاد به ناحیه شمالی، به ناحیه جلیلیه. اینا چون ساکنینش دور از اورشلیم و تأثیرات تعالیم رهبران قوم هستن، شاید ذهنشون یه مقدار آماده تر تا او رو پذیرا بشن. به مدت 18 ماه بعدی رو خداوند در این ناحیه سپری میکنه، ناحیه‌ای که چندان بزرگ نیست. کل فلسطین و اون ناحیه اسرائیل رو در نظر بگیرید، از استان خراسان هم کوچکتره. جلیل فقط بخشی از اون رو تشکیل میده که شامل شمالی ترین ناحیهش میشه. از لحاظ جغرافیایی 70 کیلومتر در 36 کیلومتر، یک مقدار حالت تپه ماننده، یک دریاچه درش هست، دریاچه جلیل، و رودخانه اردن هم در ناحیه شرقیش هست. خداوند میاد به اینجا و مرکز فعالیت هاشو در اونجا قرار میده. اینجا چون دریاچه درش هست، زمین باروره، کشاورزی صورت میگیره، ماهیگیری و کار و کسب در این ناحیه صورت میگیره. و بعد از یک سال وقتی که خداوند میاد در سال دوم، خبر این معجزات و فعالیت های خداوند به اونجا رسیده و اینها کاملا آماده هستن، گوش به گوش موعظه‌هاشو شنیدن و اهالی یهود که در اونجا ساکنن آمادگیشو دارن. در نظر داشته باشین اون زمان نه روزنامه هست نه وسیله خبررسانی هست، این اخبار باید زبان به زبان برسه و نقل و مکان هم یا با پای پیاده است یا با چهارپا هست، پس اینا به سرعت پیش نمیره. در اونجا در ناحیه جلیل دهکده‌ای هست به نام ناصره، جایی که خداوند در اونجا کودکی و بزرگسالیشو گذرونده. خداوند میره روز شبت، روز سبات، به همون کنیسه‌ای که در کودکی میرفت. چون آوازه اون به اونا رسیده و میدونن که او یک واعظ هست، اون رو دعوت میکنن تا بیاد و صحبت کنه. و این رسم یهود بود در اون زمان در کنیسه ها. انجیل لوقا به ما میگه که اون ربی یا اون استاد کنیسه تومار رو میاره دست مسیح میده و از جایی که باز میشه، یکی از نوشته های پیامبران هست که اشاره داره به مسیحا و کارو. ببینید دوقا چی میگه: آنگاه کتاب اشعیا را بدو دادن و چون کتاب را گشود، مکانی رافت که مکتوب است: روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مس کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبندگان را آزاد سازم و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم. خداوند بعد تومار رو میبنده و میگه این نبوت اکنون به حقیقت پیوسته در حضور شما، و شروع میکنه موعظه کردن و روی این آیات که خونده شد تفسیر میکنه براشون. حضاری که در کنیسه هستن وقتی که میشنون فقیران و شکست دلان آزاد میشن، صدای احسنت و آفرینشون و هوا بلند میشه. این رسم اون زمان بوده. اما به تدریج واکنش منفی هم شروع میشه و بین خودشون پچپچه میکنن، میگن آیا این همون جوان نجاری نیست که در بین ما بود؟ آیا ما خانواده‌اش رو نمیشناسیم؟ آیا خواهرش رو نمیشناسیم که در اینجا ازدواج کردن؟ و به ویژه زمانی که مسیحا میگه من همون مسیحای موعود هستم که اشعیا راجبش نبوت کرده و اکنون در برابرتون ایستاده، شروع میکنن به تمسخر کردن. و بعد از اون معجزه‌ای رو میخوان یا نشونه‌ای رو میخوان، مثل همون کارهایی که شنیده بودن اون در اورشلیم انجام میده. زمانی که شنیدن خداوند ما در برابر افراد بی ایمان و ناباور معجزه انجام نمیده، اینا بیشتر عصبانی میشن و کلام میگه که کشان کشان او رو از کنیسه بیرون میارن، میبرن به صخره بلندی که در پشت شهر هست و میخوان او رو از بالای صخره به پایین بیاندازن. اما خداوند به نحو معجزه آسایی از میان اونا گام برمیزنه، برمیداره و میاد بیرون. یک نیروی مهار ناشدونی جلوی اینها رو میگیره و نمیتونه اون کارشون رو به انجام برسونه و خداوند از بین اونا بیرون میاد. و بعد از این استقبالی که از اون میشه، خداوند دیگه اون منطقه رو ترک میکنه، ناصره رو، و فقط یک بار دیگه از اونجا بازدید میکنه، اما نتیجه بهتری حاصل نمیشه. بعد از این خداوند میره به ناحیه کفرناحوم، جایی که در ناحیه شمال غربی اون دریاچه جلیل هست. در اینجاست که محل استقرارش هست. مدت 18 ماه مهمترین روزهای حیاتش رو در اون منطقه میگذرونه و از این نقطه به راحتی میشه به جاهای دیگه سفر کرد، چه از طریق دریاچه و با قایق، چه پای پیاده به دهکده ها، دهکوره های اطراف، تا موجه انجیل رو به اونها برسونه. در عرض چندین هفته آوازه مسیح به تمام اون ناحیه میپیچه. اذهان یهودیان کاملا تحریک شده و میخوان او را ملاقات کنن. جمعیتی که مسیح رو دنبال میکردن گاهی به هزاران نفر میرسید. مردم از همه جا، از اورشلیم، از یهودیه، از ناحیه شمالی، سیر و سیدون به دیدارش میان. هجوم جمعیت همه جا او رو دنبال میکنه. در اون دهکوره های خاکی و کوچه های تنگ گاهی مردم از درخت ها بالا میرفتن تا بتونن او رو ببینن، به خاطر اینکه جمعیت زیادی بود. حتی جایی سوزن انداختن نیست. اما خداوند وقتی که این جمعیت زیاد از ذات واقعیش رو با اونا آشکار نمیکنه، نمیگه که من مسیحای موعود هستم. زیرا اگر خداوند این کار انجام میداد، جمعیت یهود به خاطر انتظار غلطی که ازش داشتن دست میزدن به طغیان و شورش علیه امپراتوری روم و بعد سربازان روم میومدن و اونها رو سریع سرکوب میکردن و عده زیادی جونشون از دست میدادن. به علاوه اگر رهبران یهود میفهمیدن، اونها هم به سرعت دست به کار میشدن و زودتر از موعد مقرر او رو از میان بر میداشتن. به همین دلیل برای جلوگیری از این وقایع، چون خداوند ما یک برنامه مشخص داره، بیان نمیکنه ذات واقعیش رو. گاهی مسلمین این سوال رو میکنن، میگن کجای کتاب مقدس مسیح گفت که من پسر خدام یا مسیحا هستم؟ ازا مهمه بدونیم به چه علت خداوند در این زمینه احتیاط به خرج میده. برایشون خداوند موعظه میکنه و اونا میگه باید توبه کنن، ملکوت نزدیکه، توبه کنید و ایمان بیارید. و بعد مردم رو با حال خودشون میذاره تا ببینن معجزاتش و کارهاش رو ببینن و به این نتیجه گیری منطقی برسن که واقعا او که هست، همون مسیحایی که پیامبرانشون راجبون نبوت‌های فراوانی رو در کلام خوندن. در زمین کارهایی که خداوند انجام میداد، دو موضوع که واقعا توجه یهود رو به شدت به خودش جلب میکنه، یکی معجزه‌های مسیح هست و یکی معجزاتش هست. و اون وقت کمی که امروز داری، ما صرفا به معجزات خداوند دقت میکنیم و معجزه‌هاش و این سال محبوبیت رو ما بقیش رو میذاریم برای جلسه بعد. بذاری به تأثیر معجزات مسیح دقت کنیم. وقتی که اقوام یهود اخبار راجب مسیح رو میشنیدن، به طب کنجکاوی اینها جلب میشد. جمعیت زیادی میومدن تا این رو از نزدیک با چشمهای خودشون ببینن تا باور کنن. زمانی که معجزه رو مسیح انجام میداد، بر شدت شور و شوق جمعیت افزوده میشد. به عنوان مثال وقتی که خداوند اولین بار اون فرد جزامی رو شفا میداد، کسی که اینا میدونستن هیچ درمانی در اون زمان براش نیست و خداوند اینو شفای کامل میداد، و یا اون پسر مرده ای رو که اون زن بیوه داشت میبرد تا به خاک بسپرند در ناحیه نائین، زمانی که خداوند اون رو زنده ساخت، بر شگفتی جمعیت افزوده میشد و علاوه نوعی ترس آمیخته با احترام اونها رو فرا میگرفت. در مورد معجزات خداوند این نکته رو باید بهش اشاره کنیم. شما اگر با کتاب مقدس و پیامبران راستین و خداوند آشنا باشید، میبینید که وقتی که به زندگی مقدسین و یا پیامبران اشاره میشه، گاهی حتی یک پیامبر هیچ معجزه ای انجام نمیده. اون مثال در مورد ابراهیم جایی نوشته نشده که معجزه ای انجام داد. موسی که 40 سال قوم رو در بیابان هدایت میکنه، قادر نبود هر روزه معجزه انجام بده. تمام معجزاتی هم که موسی انجام میده به فرمان خداونده. مشخصه که موسی تحت امر عمل میکنه. به خودی خودش این توان رو نداره، این قدرت رو نداره تا معجزه انجام بده. حتی وقتی که خواهر موسی طغیان میکنه و خداوند به خاطر ناراحتیش اون خواهر موسی دوچار سر میشه، بدنش سفید میشه، موسی نمیتونه خواهر خودش رو شفا بده، باید بره و دعا کنه و شفاعت کنه برای خواهر خودش. اکنون قوم یهود میدیدن کسی در بینشون هست که حتی اگر ردای او رو لمس میکردن شفا میافتن. بیمارها که در اون زمان تعدادشون زیاده، شفایی ندارن، پزشک و داروی مثل امروز نیست. وقتی که این اخبار رو میشنون، اگر میتونستن لنگان لنگان میومدن در اون مسیری که مسیر رد میشد، اگر نمیتونستن اطرافیانشون التماس میکردن تا اینا روی تختی بذارن و بیارنشون نزد مسیح تا شفا پیدا کنن. کوچه و خیابون و گذر پر از جمعیته، پر از انسانهایی که رنج و ناراحتی بدنی کل عمرشون عذاب میبینن. خداوند هم همه اونها رو کاملا شفا میده. گاهی اوقات تعداد افرادی که در یک روز خداوند باید به اینا رسیدگی کنه به قدری زیاد هست که حتی فرصت غذا خوردن رو نداره. در یک دوره حتی آشنایان اون وقتی دیدن با چه شور و شوقی مشغول رسیدگی به مردم هست، به یکدیگر میگفتن که او از خودش بیخود شده. امروزه متاسفانه در کلیسای مسیح یه عده هستن که خود رو شفاگر تلقی میکنن و قصد انجام یه کارهایی دارن که واقعا اینا به دلقکبازی شبیه و هیچ وجهی شباهت به کارهای خداوند نداره. خداوند وقتی کسی رو شفا میداد، این شفا کامل بود، بلافاصله بود و اینجوری نبود که اون سردرد میگیرنی بعد از دو هفته برگرده. معجزات مسیح رو میشه به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد: کارهایی که خداوند بر روی انسان ها انجام میداد و کارهایی که بر روی طبیعت انجام میداد تا اقتدار کامل خودش رو به عنوان خدای زنده و حقیقی ثابت سازه، تا هیچ شکی باقی نمونه برای کسانی که ناظر بودن که او که هست. گروه اول معجزات، اونها که بر روی انسان ها انجام میداد، تعدادشون بسیار زیاده. اکثر اینها شامل شفای بیمارهایی بود، بیماری هایی که کاملا لاعلاج بود در اون زمان، مثل فلج اندام، کوری، کری، جزام. و شیوهی هم که خداوند این شفا رو انجام میداد متفاوته و یافتن دلیلش مشکله که چرا به این شیوه عمل کرد. به عنوان مثال گاهی بیمار رو خداوند با یک لمس شفا میداد، گاهی با گذاردن مقداری گل بر روی عضو و میگفت برو و اون رو بشوی، بعضی اوقات بدون هیچ کلامی، بدون هیچ واسطه ای از راه دور این شفا رو انجام میداد. علاوه بر شفای بدنی، بیماری هایی که بدنی بودن، ناراحتی های روحی روانی رو هم خداوند شفا میداد. این نوع امراض در اون ناحیه بسیار زیاد بود. یاد داشته باشید ملکوت خداوند به زمین اومده، خداوند در روی زمینه و اکنون نهایت فعالیت نیروهای تاریکی تا مانع او بشن. به این علت که ما میخونیم در اون ناحیه این فعالیت های ارواح تاریکی بسیار زیاد شده. این امراض که در اون زمان بسیار شایع و زیاد شده باعث هراس زیادی شده در بین یهودیان. عقیده عوام بر اینه که علت این عوارض وارد شدن ارواح شریر به اون فرد. این فرد فریاد میزنه، خودش رو میخواد نابود کنه، خودش رو زخم میکنه، داد و بیداد، کسی نمیتونه اونو کنترل کنه و این فرد رو دیوزده میساز و این عقیده حقیقت محضه. اون مرد برهنه که در کلام میخونیم در قبرستانهای اطراف جدریان زندگی میکرد فقط یک نمونه از این فعالیت هاست، یک نمونه از این بیماری های روحی روانیه که مردم در عذاب بودن. و بعد که همون فرد و مسیح شفا میده و لباس پوشیده و پیش پای مسیح نشسته تا تعلیم بگیرین، نشونه یه حضور مقتدرانه و همچنین دلسوزانه خداوند هست و چنین افرادی که اینجور عذاب میبینن. و همچنین نشون میده تأثیر انجیل رو روی مردم. اما شگفتی آورین ترین کاری رو که خداوند انجام میداد موقعی بود که اون مرده ای رو به حیات برمیگردوند. هرچند تعداد اینها زیاد نبود اما تأثیر اون روی ناظرین بسیار ماندنی بود. اینا تا زمانی که میمردن نمیتونستن فراموش کنن. از این سری اول معجزات هست، معجزاتی که بر روی آدمی انجام میده. معجزات دیگه‌ای که خداوند انجام میده بر روی طبیعت هست و همین شکل غیر قابل توضیح بودن. خداوند به طوفان فرمان میداد و ناگهان دریای طوفانی آرام میشد. خداوند ما بر روی دریاچه گام برمیداشت. طبیعت مجبور بود تا از آفریننده خودش اطاعت کنه. ممکنه بپرسیم چرا خداوند عیسی مسیح این معجزات رو به کار می گرفت؟ برای این سوال چند پاسخ وجود داره. اولا خدای پدر این نشانه ها رو داده بود تا ذره شک در ذهن ناظرین باقی نمونه در مورد مأموریتش، در مورد ادعاش و به اون ایمان بیارن. این دلیل اوله. نشانه های یک پیامبر در بین آنها ظاهر شده بود. دوباره معجزات مسیح انعکاس طبیعی ذات واقعی او بود. کمال خدایی در شخص عیسی مسیح ساکنه. مسیح خدا انسانه. روح القدس بدون حد و اندازه بعد از تعمیدش به او عطا شده. لذا طبیعیه وقتی که چنین فردی پا به عرصه جان میگذاره چون این کارهای خارق‌العاده از او به منصه ظهور برسه. غیر از این نباید انتظاری رو داشته باشیم. حتی تجسم خداوند ما یک معجزه است. این بزرگترین اختلال در نظم کائنات. عنصر جدیدی وارد نظام طبیعت شده تا این طبیعت رو غنی و پرجلال سازه. و معجزاتی که خداوند انجام داد برای آشفته ساختن نظم طبیعت نبود، بلکه برای ایجاد نظم و هماهنگی. و تمامی معجزات و کارهای شگفت خداوند ما مهر شخصیت او رو بر خودشون داشتن. نه فقط بیانگر ذات خدایی او بودن، بلکه نشانه‌ای بودن از واقعا وجود او، محبتش، قدوسیتش و حکمتش. اگر یهودیان که ایمان نداشتن می اومدن و درخواست معجزه می کردن تا حس کنجکاویشون برطرف بشه، خداوند ما همیشه به اونها پاسخ منفی میداد. انجام معجزات برای کمک به رشد ایمان بود و همه کسانی که خداوند به اونها شفا میداد از اونها انتظار ایمان رو هم داشت. هرگز برای رفع کنجکاوی ناظرین خداوند دست به معجزه نزد. و این تفاوت بزرگ بین معجزات خداوند ما عیسی مسیح و اون داستان‌ها و افسانه‌هایی که شما می‌دونید راجع به عمه عطار گفتن و داستان‌های دینی که در کتاب‌ها ما آموختن. معجزات خداوند عیسی مسیح ویژگی خاصش فایده رساندن و نیکی رساندن به دیگران بود. همیشه عاقلانه و خردمندانه بود و نشانگر ذات پاک و پرمحبت او. سومین دلیل این معجزات این بود که این معجزات هرچند که در اون زمان و برای اون افراد انجام گرفت، اما اینها تصویری بودند از اون کاری که مسیح انجام خواهد داد در آینده. به یک عنوان اون معجزات هرگز پایان نمی‌یابد. به عنوان مثال وقتی که کسی رو که کور بود خداوند شفا میداد، این اکنون هم وقتی که انجیل بشارت داده میشه کسانی که از لحاظ روحانی کورن واقعا خدا رو نمی‌شناسن، از این طریق دیدگانشون باز میشه، برمی‌یابن خدای واقعی چه کسی است. این معجزات نشون دهنده پیروزی بر مصائب و بدبختی های بشریت که آدمی با گناهش بر سر خودش آورده. آدمی به خاطر گناه هزار مصیبت و ناراحتی و بدبختی بر سر خودش آورده و حتی آفرینش هم از این لعنت بیامان نمونده. نشانهای سقوط و تباهی رو شما حتی در همین جهان کنونی هم میبینید. رومیان فصل 8 آیه 22 چنین میگه تمام خلقت تا کنون با هم در آه کشیدن و درد زایمان می باشند. ریشه همه رنج ها، مصیبت ها و بیماری های آدمی به دلیل گناهه، نه اینکه هر بیماری خاصی به این علتی که فرد گناه خاصی رو مرتکب شده، بلکه پیامدهای گناهی که به شکل یک سایه شوم، یک سایه تاریک روی نسل بشر افتاده. و زندگی آدمی رو، زندگی من و شما رو در هر زمینه مورد تأثیرش قرار گذاشته. این ناهنجاری های فیزیکی و این شرارت های اخلاقی در یک ارتباط بسیار نزدیکی با هم هستن. یکی از اونها جلوگر دیگری هست، شرارت های اخلاقی و اون ناهنجاری های فیزیکی. معجزاتی که مسیح انجام میده تصویری هست از این کار نجات بخش خداوند ما عیسی مسیح در روح و جان اون افراد حقجو، وقتی که مسیح مرده ای رو به عنوان مثال زنده می ساخت. این تصویری است از اون رستاخیز روحانی، از اون تولد دوباره در فرد حقجو وقتی که ایمان میاره و از نو زاده میشه، وقتی که خداوند یک جزامی رو شفا میداد. این تصویری از این که چگونه وقتی ما نزد او میایم از تمامی گناهانمون پاک میشیم و نزد خداوند پذیرفته میشیم. هر وقتی که مسیح معجزه انجام داد و اون به عنوان مثال نان رو، چند نان رو در بین هزاران نفر تقسیم کرد، بلا فاصله بعد از اون راجب نان حیات برایشون موعظه کرد. وقتی که اون دریای طوفان زده رو آروم ساخت، این برای شاگردان در اون زمان بود، اما برای ایمانداران در این زمان، ما هم میدونیم وقتی که در شرایط سختی هستیم، وقتی که قایق زندگیمون به دریای مشکلات میفته، میدونیم مسیح با ما هست و به اون قایق آرومی میده و جای ترسی برای ما نیست. و معجزات خداوند ما عیسی مسیح بخش طبیعی و اساسی کار مسیحا بودن و مناسب ترین شیوه تا ذات واقعی او رو بر قوم آشکار سازن. اونها خداوندهشون شعور داده، حکمت داده، باید نگاه میکردن و میدیدن او که هست. رهبران قوم چیز دیگه ای رو میگن، اونها خودشون حق انتخاب داشتن، قدرت تفکر داشتن، باید میدیدن، نتیجه گیری میکردن و ایمان میآوردن. البته برای خود خداوند هم انجام این معجزات باعث یک میزان شادی و شرفی رو ایجاد میکرد. ما میبینیم که خدای زنده، خدای راستی نسبت به رنج و عذاب آدمی بیتفاوت نیست. خداوند بانی شر، بانی بدی نیست، بلکه بدی رو با نیکی از بین میبره. این حکمی هست که به ما میکنه، میگه بدی نکنید، بلکه بدی رو با نیکی جواب بدید. کاری که خداوند انجام میده، وقتی که مسیح اون فرد بیمار رو شفا میداد و بعد توی صورت اون فرد این برق شادی رو میدید و یا میدید که اطرافیانش، خواهر برادراش چه شادی به راه میاندازن، اینا واقعا باعث تسلی خداوند میشد. و یا وقتی که اون فقیران و افراد بیپناه نزدش میومدن و او بهشون نیکی میرسون، خداوند از این نیکی رسوندن خسته نمیشد، بلکه احساس خوشنودی میکرد. چشمه نیکوکاری و محبت در خداوند ما عیسی مسیح و جوشانه و به همه اون اطرافیان میرسید. و اینو شما در روایت انجیل میبینید، هر وقت که میخونید ببینید واقعا خدای زنده دیدش نسبت به انسان ها چه هست. در جلسه بعد ما راجع به موعظه و تعالیم خداوند صحبت میکنیم. چقدر باید خدا رو شکر کنیم برای مکاشفه کلامش و مکاشفه ذاتش در شخص عیسی مسیح، تا ما واقعا اون افکار منفی و ضدیتی که در ذهنمون علیه خدا، اینا رو کنار بگذاریم، مسیح رو، خدا رو ببینیم و مشتاقش بشیم. اون که سرچشمه نیکی هاست و تنها نیکی ما رو میخواد. پدران ما متاسفانه به یک خدای باطل و یک پیامبر خونریز اعتقاد داشتن، کاملا غافل بودن از ذات واقعی خدای زنده و حقیقی. این چه فیض بزرگی است برای من و شما که با این حقایق آشنا بشیم. کلامش رو در دست داریم، میتونیم بخونیم، میتونیم دعا کنیم، میتونیم نزدش بیایم، نزد اون خدایی که یک روز به این جهان پا گذاشت، خدایی که در رنج ها، در سختی ها، در همه اون چی که ما تجربه میکنیم، در سرخوردگی ها، ناامیدهای ما شریک شد، خدایی که محبتش را حتی به دشمنانش نشون داد، زمانی که در این دنیا بود براشون دعا کرد، خدایی که میتونه خدای من و شما باشه، خدایی که شما رو دعوت میکنه به نزد خودش تا توبه کنید، تا دست از بی ایمانی بردارید، تا شرارت و گناه رو ترک کنید، اون رو طلاق بدید و به ازدواج او در بیایید و تنها به او ایمان بیارید تا به تجربه این برکات روحانی رو تجربه کنید. و چقدر ما به اون نیازمند هستیم. لحظه به لحظه عمر ما به اون نیازمندیم و این دنیا بدون حضور خدا در زندگی ما کاملا پوچ و بی مفهوم و بی معناست. یک عمری رو میگذرونید، نمیدونید به چه علت به این جهان اومدید، هدفتون چی بود و بعد هم میمیرید بدون هیچ امیدی. اما در مسیح ما هم زندگی داریم، هم حیات داریم و هم حیاتمون معنی پیدا میکنه و هم بعد از این حیات موقتی به اون حیات ابدی به حضور خداوند میرسیم.